رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پس از گذشت نزدیک به 3 سال اولین انتخابات عمومی از هنگام به قدرت رسیدن پرویز مشرف امروز در پاکستان برگزار شد. علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی در سراسر پاکستان، گزارش شاهکیست در جریان ناآرامی‌های میان طرفداران احزاب رقیب دست کم 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در حالی که رأی خود را در راولپندی به صندوق می‌انداخت، اظهار داشت که در اوایل ماه نوامبر قدرت را به نخست وزیر جدید تحویل خواهد داد. وی گفت رأی دهندگان به نمایندگان مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی تصمیم گیرندگان نهایی هستند. نتایج مقدماتی انتخابات پاکستان انتظار می‌رود فردا اعلام شود. مقامات انتخاباتی کشمیر امروز گزارش دادند که حزب کنفرانس ملی هوادار هند با کسب تنها 28 کرسی بیش از نیمی از کرسی‌های خود را در انتخابات 4 مرحله مجلس استانی کشمیر از دست داده است. گزارش‌ها حاکی‌ست 2 حزب اصلی مخالف، حزب کنگره با کسب 20 کرسی و حزب دموکراتیک مردم با کسب 16 کرسی نیز نتوانستند اکثریتی را به اتفاق کسب کنند. مجلس استانی کشمیر هند از 87 کرسی برخوردار است و کسب 44 کرسی برای تشکیل اکثریتی در آن ضروری است. در تحولی جداگانه گزارش می شود سربازان هند 9 چریک را که گمان می رود جدایی طلبان اسلامی بودند در یک درگیری در نزدیکی سرینگار پایتخت تابستانی کشمیر هند کشتند. عراق امروز از ایالات متحده دعوت کرد از اماکنی در عراق که نسبت به تولید تسلیحات انهدام جمعی در آنها زمین است بازرسی کند. عبدالتواب ملا حویش وزیر مسئول در امور برنامه‌های تسلیحاتی عراق در یک جلسه مطبوعاتی در بغداد همچنین تاکید کرد که عراق هیچ گونه سلاح انهدام جمعی یا برنامه‌ای برای تولید این گونه سلاح‌ها در دست ندارد. حویش گفت اگر ایالات متحده به اقدام نظامی در برابر عراق دست زند، عراق درسی فراموش نشدنی به ایالات متحده خواهد داد. ایالات متحده تهدید کرده است که در صورت لزوم برای از کار انداختن تسلیحات مورد ذن عراق به زور متوسل خواهد شد. در همین حال گزارش حاکی‌ست هواپیماهای ایالات متحده و بریتانیا در منطقه جنوبی پرواز ممنوع به دنبال آتش دفاع هوایی عراق به آنها بار دیگر سیستم‌های دفاع هوایی عراق را در آن منطقه و نیز یک میدان هوایی در نزدیکی بصره را هدف حمله قرار دادند. یک مهاجم انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه اتوبوس در خارج از تل آویو با منفجر کردن خود 1 زن را کشت و 5 تن را زخمی کرد. به گفته پلیس این مهاجم انتحاری سعی کرده بود سوار اتوبوس شود، اما راننده اتوبوس از سوار شدن وی جلوگیری کرده بود. در واقعی جداگانه امروز 2 نوجوان دیگر فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این خشونت‌ها در حالی صورت گرفته است که نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در اقدامی که آن را به منظور از بین بردن شالوده گروه حماس عنوان کردند، بیش از 70 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند. روز گذشته نیز در جریان تخریب خانه‌های فلسطینی در شهر رفح در نوار غزه 2 نوجوان فلسطینی کشته شدند و 17 تن دیگر زخمی گردیدند. یک کمیته امنیتی متشکل از نمایندگان 2 جناح رقیب افغان و مقامات سازمان ملل امروز اعلام کرد که میان ژنرال عبدالرشید دوستم و عطا محمد 2 فرماندهی رقیب در مناطق اطراف مزار شریف در شمال افغانستان یک آتش‌بس حاصل کرده است. در همین حال گزارش حاکی‌ست 700 دانشجوی افغان امروز در کابل در اعتراض به آنچه که آن را وجود تبعیض در شرایط ورودی دانشگاه‌های افغانستان خواندند دست به تظاهرات زدند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، مقامات محلی افغان یک محموله 75 تنی اهدایی ایران برای مردم افغانستان را در شهر قندهار توقیف کردند. به گفته سخنگوی والی قندهار این محموله به وزن 75 تن وارد افغانستان شده، اما روشن نیست که برای چه کسی و به چه مقصدی فرستاده شده است. به گزارش ایرنا یک منبع ایرانی در کابل نیز توقیف این محموله را تایید کرده و اظهار داشته است تلاش برای آزاد ساختن این محموله که 3 دستگاه تریلر آن را به کابل می بردند ادامه دارد.
روز پنجشنبه مرکز ملی واکنش سریع به ویروس‌های کامپیوتری در چین اعلام کرد بیش از 80% از کامپیوترهای مورد استفاده در این کشور به انواع مختلف ویروس‌های کامپیوتری آلوده شدند. اما گفته می‌شود که هنوز ویروس جدیدی که از هفته گذشته در سراسر جهان پخش شده به کشورهای مانند چین و ایران نرسیده است. جمشید زن گزارشی دارد در این زمینه.
چین یکی از بزرگترین بازارهای کامپیوتر و اینترنت در جهان است. تنها در 6 ماه اول سال جاری 12 میلیون نفر به تعداد کاربران اینترنت در این کشور اضافه شده و طبق آمار رسمی تعداد کل کاربران بیش از 45 میلیون نفر است. اما طبق تحقیقاتی که مرکز ملی واکنش سریع به ویروس‌های کامپیوتری در چین انجام داده، بیش از 80% از کامپیوترهای موجود در این کشور به ویروس‌های مختلف کامپیوتری آلوده شده‌اند. در این تحقیقات گسترده که به مدت 6 هفته در اکثر شهرهای بزرگ چین انجام گرفته، تنها 16% از کاربران کامپیوتر میگویند ویروسی در کامپیوترهایشان مشاهده نکردند، در حالی که سال گذشته این رقم بالای 30% بود. به گفته زانگ زیان، رئیس گروه مهندسی این سازمان تحقیقاتی، ویروس‌های جدید بیشتر از طریق پست الکترونیکی یا ایمیل وارد سیستم می‌شوند که خطری جدی به شما می‌آید. به گفته او، سال گذشته بزرگترین منبع ورود ویروس به سیستم‌های کامپیوتری در چین CD‌ها و فلاپی دیسک‌ها بودند، در حالی که امسال بیشتر این ویروس ها از طریق ایمیل یا تعویض فایل ها به صورت آنلاین و یا پرونده های ضمیمه ایمیل به سیستم های کامپیوتری نفوذ می کنند. در بیش از نیمی از کامپیوترهایی که از این طریق مورد حمله ویروس ها قرار گرفتند، اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر پاک شده و یا امکان دسترسی به وبسایت های مختلف محدودتر شده است. اما به نظر می رسد جدیدترین ویروس کامپیوتری که به باگبر مشهور شده نتوانسته در سیستم‌های کامپیوتری اکثر کاربران نفوذ کند. این ویروس و یا کرم اینترنتی که برای اولین بار در اول اکتبر سال جاری در سیدنی استرالیا کشف شد، به سرعت خود را تکثیر کرده و به سایر کامپیوترها حمله می‌کند. تاکنون میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر جهان به ویروس باگبر آلوده شده‌اند و هنوز برنامه ضد ویروسی برای مقابله با آن آماده نشده است. اما آنچنان که محمد امیرفروغی، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در ایران میگوید، ویروس باگبر هنوز به صورت گسترده در ایران دیده نشده است.
تو ایران زیاد شیوع پیدا نکرده هنوز، به دلیل اینکه خب این ورم به یک سری اسمهای خاص ایمیل حساسیت داره و اونها رو اونها فعال میشه و اون اسمهای خاص حالا تو ایران کمتر استفاده میشه. این ورم تو ایران فعلا تاثیر آنچنانی نذاشته، ولی به هر حال تو ایران دیده شده، ولی به تعداد خیلی کم و شرکت‌های مختلفی نظیر شرکت پاندا اطلاعاتی در زمینه این ویروس در اختیار کاربرا قرار دادن، ولی هنوز آنتی ویروسی برای نسخه اصلی ویروس پیدا نشده.
این ویروس به چه اسمایی توی ایمیل میاد؟
من این اسمای خاصی که حالا بیشتر مشاهده کردم تو ایمیل ها، یکی فور یو بود، یعنی عدد 4 و حرف یو انگلیسی. یه مدل دیگه داره به نام C-U، سی انگلیسی یه داش بعد یو بزرگ، حرف بزرگ انگلیسی. یه مدل دیگه اش که باز یه مقدار جدیدتر نسبت به بقیه ویروس ها این هستش که کاربر رو دچار شک کنه در زمینه انتخاب یونیکودی که روی صفحش میبینه. حالا این تشخیص داده شده که وقتی که شما میلتون رو باز میکنید یه کدی فرستاده میشه. حالا این کدی که فرستاده میشه دستگاه شما رو هیچ آسیبی بهش وارد نمی‌کنه، ولی کد می‌فرسته که این میل باز شده. تا زمانی هم که اتچمنتتون رو باز نکنید 100% دستگاهتون آسیب نمی‌بینه، ولی به محض اینکه اون ایمیل رو باز بکنید، یعنی وارد باکس بعدی بشید، یک کد ارسال میشه. ولی خب اتچمنتتون رو اگر باز نکنید دستگاهتون ویروسی نخواهد شد.
و در اینجا همکار ما بهنام ناطقی یک سایت اینترنتی ایرانی را که با همکاری سازمان ملل به وجود آمده در شاهراه اینترنت معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، یک پایگاه اینترنتی برای تشویق ایرانیان به مشارکت اجتماعی با همکاری سازمان ملل. فعالیت‌های اجتماعی، کوشش برای دستگیری از نیازمندان، پرورش فکری و بدنی فرزندان، فراهم آوردن امکانات توسعه اجتماعی بدون مشارکت امکان پذیر نیست. سایت اینترنتی مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی که با همکاری سازمان ملل به وجود آمده است می‌کوشد از طریق اینترنت فعالیت‌های خود را به اطلاع علاقه‌مندان در ایران برساند و ایرانیان بیشتری را در داخل کشور به فعالیت‌های مدنی بدون مداخله دولت جلب کند. سایت دیگری با هدف مشابه در آمریکا به وجود آمده برای تشویق ایرانیان آمریکا به رأی دادن و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی که موضوع برنامه فردای گزارش اینترنت خواهد بود. سایت اینترنتی مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی که از طریق آدرس www.icorc.org قابل دسترسی است، در مقدمه‌ای که بر کار خود نگاشته یادآور می‌شود که پارادایم توسعه در جهان دگرگون شده و در روند توسعه مردم، سازمان‌های مردمی یا آنچه در ایران این روزها سازمان‌های جامعه مدنی خوانده می‌شود، جای دولت‌ها را گرفتند. مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی در مقدمه سایت دو زبانه خود به روی اینترنت می‌نویسد: در دو دهه اخیر شاهد خیزش گسترده سازمان‌های جامعه مدنی در سراسر جهان بوده‌ایم. با تحولات دهه 70 در کشور ما نیز زمینه برای رشد و گسترش سازمان‌های جامعه مدنی پدید آمده است. مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی موانع متعددی را برای گسترش سازمان‌های جامعه مدنی در ایران شناسایی کرده. از جمله می‌نویسد که در ایران فرهنگ یا به اصطلاح امروزی ادبیات سازمان‌های غیر دولتی وجود ندارد و ضعف بسترها و زمینه‌های حقوقی موجود کار تشکیل و فعالیت و تداوم این سازمان‌ها را دشوار می‌کند. از سوی دیگر سازمان‌هایی که به کوشش مردم به وجود می‌آیند ارتباط ارگانیکی با دولت و بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی ندارند. مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی حاصل گفتگوی سه‌جانبه بین دفتر برنامه عمران ملل متحد UNDP United Nations Development Program و دولت جمهوری اسلامی و سازمان‌های جامعه مدنی در داخل کشور است که حاصل آن اجرای یک طرح دو ساله تحت عنوان مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی است. این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه 1381 شروع کرد، اما سایت اینترنتی آن به تازگی شاید هفته پیش راه اندازی شد. در سایت مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی که برخلاف خیلی از سایت‌های دولتی و رسمی در ایران به روز یا آپدیت شده به نظر می‌رسد، به جدول برنامه دسترسی می‌توان یافت از کار کارگاه‌های آموزشی که به این منظور تشکیل شده‌اند. از جمله این کارگاه‌ها، کارگاهی است که به اعضای سازمان‌های غیر دولتی در ایران طرز استفاده حرفه‌ای از اینترنت را درس می‌دهد. علاوه بر برنامه‌های آموزشی این مرکز، در سایت اینترنتی آن به سه سند میتوان دسترسی پیدا کرد، از جمله راهنمایی برای دریافت مقام مشورتی از سازمان ملل و دو بیانیه، یکی بیانیه همایش سازمان‌های غیر دولتی و دیگری بیانیه همایش بازسازی اجتماعی در جامعه ایران. در این بیانیه می‌خوانیم که حاکمیت حکومت قانون و حکومتگری خوب یکی از مطالبات مهم جامعه مدنی ایران در سال‌های اخیر بوده است. سازمان‌های جامعه مدنی تلاش‌هایی را که در سال‌های اخیر در جهت گسترش حاکمیت قانون به حوزه‌های مختلف شده ارج می‌نهند، اما معتقدند که دستاوردها متناسب با تلاش‌ها نبوده و هنوز بسیاری از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تحت پوشش قانون قرار ندارند. همچنین خود قوانین نیز در بسیاری از حوزه‌ها متناسب با پیشرفت‌های اجتماعی و نیازهای امروزی جامعه نیست. از این رو بر این نظرند که برای حرکت به سوی حکومتگری خوب باید در این دو زمینه قضا و قانونگذاری بازبینی‌های جدی انجام گیرد. همچنین نابرابری‌های ناظر بر جنسیت و قومیت باید مورد توجه قرار گیرند. در زمینه حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی نیز باور بر این است که برداشتن محدودیت در کاندیدا شدن و تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌تواند به شکوفایی جامعه مدنی و قدم گذاشتن در جهت حکومتگری خوب تأثیر بسزا داشته باشد. پایان نقل قول از بیانیه سمینار بازسازی اجتماعی جامعه ایران که ماه گذشته در تهران تشکیل شده بود، از سایت اینترنتی مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی www.icsorc.org.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. برای اون دست از شنوندگان عزیز که مایل هستن با ما تلفنی تماس بگیرن، شماره تلفن ما هست 00 42 02 21 12 26 10. آدرس سایت اینترنتی رادیوی ما هست www.radioazadi.org. رژیم غذایی در جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی موضوع توصیه‌های امشب دکتر منصور مصلحی در دانستنی‌های پزشکی است.
برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی می‌دونید که روی رژیم غذایی خیلی تاکید میشه و اینکه چه غذاهایی بهتره که مصرف بشن و چه غذاهایی مصرف نشن. خیلی از رژیم‌های غذایی بر این مبنا برنامه‌ریزی میشن که از بسیاری از مواد خوراکی باید چشم پوشید و بعضی از مواد خوراکی رو باید به مقدار خیلی زیاد مصرف کرد. ولی معمولاً استفاده از این رژیم‌های غذایی به دلیل اینکه تغییرهای خیلی شدید در روش غذا خوردن افراد میدن مشکل هست و خیلی ها این رژیم های غذایی رو فقط برای مدت کوتاهی دنبال میکنن و بعد میذارنشون کنار و در نتیجه خوبی رو که میتونستن بگیرن از دست میدن. اخیراً بررسی هایی که در بسیاری از مراکز پزشکی آمریکا انجام شده به این نتیجه رسیدن که یک نوع رژیم غذایی که به عنوان رژیم مدیترانه ای مشهور هست میتونه جلوگیری بکنه به مقدار زیادی از ابتلای به بیماری‌های قلبی و عروقی. در این حال استفاده از این رژیم و به کار بردن این رژیم غذایی برای یک مدت طولانی هم بسیار ساده هست، برای اینکه محدودیت‌های خیلی کمی ایجاد می‌کنه و مقدار مواد غذایی که به بدن میرسونه و نوع مواد غذایی که شخص میتونه انتخاب بکنه اونقدر زیاد هست که دنبال کردن رژیم غذایی را آسان می‌کنه. به این نکته اشاره میکنم که چه موادی در این رژیم وجود در این رژیم غذایی وجود داره و چه موادی وجود نداره. در این رژیم غذایی مواد طبیعی مثل انواع و اقسام میوه ها، سبزی ها و سالاد و مواد گیاهی رو میشه به مقدار زیاد در طی روز مصرف کرد، حتی به مقدار 5-6 بار در روز. در رژیم های غذایی که ما در ایران داریم، اصولا رژیم غذایی ایرانی ها، نان نقش خیلی مهمی داره و به مقدار زیاد مصرف میشه که هیچ ایرادی هم نداره، به شرط اینکه نان سبوسدار باشه. یعنی موقع که نان رو تهیه میکنن اون پوست روی گندم رو دور نریخته باشن، از پوست نون گندم، از پوست گندم هم برای پختن نان استفاده کرده باشن. یعنی در واقع نان سفید رو نباید مصرف کرد، برای اینکه نان سفید گندم به وسایل شیمیایی از رنگ طبیعی خودش تغییر داده میشه به یک رنگ سفید. پس نان کامل باید مصرف کرد به هر مقداری که آدم دلش میخواد. جوجه و مقدار کمی گوشت قرمز و شیر بدون چربی یا کم چربی به هر مقدار میشه مصرف کرد. نکته خیلی مهم این است که ما چون پنیر و ماست و کره خیلی مصرف میکنیم، باید توجه داشته باشیم که استفاده از این مواد غذایی هیچ ایرادی نداره، به شرط اون که مواد چربیشون کم باشه، یا به این معنی که شیر و کره و پنیر و ماست کم چربی مصرف کنیم. ماهی ها نقش خیلی مهمی در این رژیم غذایی مدیترانه ای دارن، ماهی های مثل ساردین، مثل تونا و مثل قزل‌آلا. نکته مهم دیگه این هست که بهترین روغنی که توصیه میشه مصرف بشه روغن زیتون است. روغن زیتون به عنوان یک روغن مفید و بی ضرر میتونه در پختن تمام غذاها مورد مصرف قرار بگیره. و همینطور بادام و گردو به مقدار زیاد میتونن مصرفش هم بدونه که هیچ عارضه ایجاد بکنن. نکته دیگه این هست که در این رژیم مدیترانه برای خانم ها روزی 1 لیوان و برای مرد ها روزی 2 لیوان شراب قرمز توصیه میشه که این میتونه از رسوب مواد چربی در جدار رگ‌ها به مقدار زیادی جلوگیری بکنه. مواد غذایی که نباید مصرف بشه، یک مواد غذایی هست که مقدار زیادی شیرینی توش داره، مقدار زیادی شکر یا قند درش استفاده شده، و دیگر مواد غذایی هست که به صورت بسته‌بندی شده ارائه میشه. این مواد غذایی معمولا درشون موادی به کار رفته که به مضر هستن برای بدن، مصرفشون آسونه، کاملا حاضر آماده هستن، ولی باید توجه داشت که ادامه استفاده از اونها میتونه خطرهای جسمی زیادی به وجود بیاره.
توصیه‌های پزشکی دکتر منصور مصلحی و یک گزارش مربوط به محیط زیست. فوران ماده سیاه رنگی در جنوب شرقی دریای خزر باعث نگرانی مردم و مسئولان منطقه شده است. هوشنگ سباقیان فرماندار بندر ترکمن میگوید این ماده ناشناخته که بوی نفت و گاز میدهد از عمق 7 متری دریا به ارتفاع 9.5 متر فوران کرده است. اما اگر این ماده از مواد نفتی باشد، آیا برای ایران موجب خرسندی است یا نگرانی؟ و سوال دیگر این که با توجه به اینکه این منطقه از بهترین حوزه های صید ماهیان خاویاری است، چه خطری متوجه اکوسیستم آبی منطقه است؟ دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به این پرسش های ما پاسخ داده است.
بندر ترکمن در منطقه علیه شرق خلیج گرگان واقع شده در دریای مازندران و درست مقابل این، یعنی در شمال خلیج گرگان، شبه جزیره میانکاله با تمام زیبایی و با ابهتش و با تمام اهمیتی که برای حیات وحش ایران، منطقه و جهان داره قرار گرفته. بنابراین هر گونه آلودگی که از این بندر وارد خلیج گرگان و یا دریای مازندران بشه، با کمال تأسف در سطح بسیار بسیار وسیعی پراکنده میشه و انعکاس خواهد داشت. به این صورت که این بندر یک بندر صیادی هست و از قدیم ماهیگیران ترکمن در خلیج گرگان صیادی میکردن که البته در داخل خود دریای مازندران مهمترین محصولش همون خاویاری است که در دنیا مشهور و بی‌نظیر هست. شما میدونید که لکه‌های نفتی، اگر این فوران مربوط به نفت باشد، در سطح وسیع گسترده میشه، حتی در سطح یک مولکول ادامه پیدا میکنه، سطح بسیار بسیار وسیع رو میپوشونه و شبه جزیره میانکاله رو تهدید میکنه. الان با فرارسیدن فصل پاییز و تقریبا نزدیک شدن زمستان، هزاران هزار پرنده مهاجر از خطه های شمال وارد میانکاله میشن و کوچکترین آلودگی نفتی موجب به هم خوردن اکوسیستم اینها، تخریب این اکوسیستم و از بین رفتن جانوران میشه. علاوه بر این که الان خود دریای مازندران از نظر آلودگی شیمیایی به حالت وخیم رسیده، این مسئله رو کنفرانس اکوتوس که در روز 30 مارس 2002 در باکوی آذربایجان تأسیس شد تأکید کرد. دانشمندان به این نتیجه رسیدن که با کمال تأسف دریای مازندران از نظر آلودگی شیمیایی در یک حد بسیار بحرانی قرار گرفته. خطرهای دیگری نیز در این دریا وجود داره که حاصل از تکنولوژی بسیار فرسوده استخراج نفت در سرزمین‌های شمالی است. با اینکه ایران در این زمین نقش موثری در آلوده کردن نداشته، ولی با کمال تأسف حاصل این مواد آلوده کننده به خطه‌های جنوب، یعنی ایران، رسیده. بنابراین اضافه شدن مقدار دیگری از آب آلوده به مواد نفتی خودش موجب تخریب بیش از حد این اکوسیستم بی‌نظیر و این بزرگترین دریاچه روی زمین خواهد گردید. با این که به ظاهر وجود نفت یک نعمت موجب شکوفایی اقتصادی میشه، موجب ایجاد اشتغال میشه، ولی اگر در مراحل اکتشاف و بهره برداری رعایت اصول اکولوژی نشه، به سر دریای مازندران همان خواهد رفت که بر خلیج فارس، یعنی آبش به مراتب بیش از تمام اقیانوس‌های آزاد جهان آلوده خواهد شد.
دکتر اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، در مورد آلودگی دریای خزر توضیحاتی میداد. شنوندگان عزیز، در یک ساعت و نیم گذشته، تقریبا یک ساعت و نیم گذشته، من مینا بهارمس با شما بودم. از این لحظه همکارم امیر مصدق کاتوزیان با اخبار و گزارش‌های جهانی و گزارش‌های علمی فرهنگی و ورزشی با شما خواهد بود. امیر مصدق الان در استودیو. سلام.
سلام، خسته نباشید خانم بهارمس، همچنین سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته که خانم بهارمس رو در 85 دقیقه گذشته همراهی کردید و هم آن دسته که همکنون به ما میپیوندید. خانم بهارمس، در ادامه برنامه همونطور که گفتیم گزارش‌های رویدادهای مهم جهانی رو میشنویم. در گزارش علمی با برنده جایزه نوبل شیمی امسال گفتگوی داریم و از برنده جایزه ادبیات نوبل امسال که نام او اعلام شد میشنویم. گزارش اقتصادی روز را هم نگاهی خواهیم کرد بهش و خواهیم شنید و از خبرهای جهان کتاب و ورزش هم برکنار نمیمونیم و به روی چمن سبز میریم تا خبرهای فوتبال رو بگیریم.
خیلی خوب، قبل از اینکه به این گزارش ها برسیم، اجازه بدین با هم به آهنگ عروس دریا با صدای هلن گوش کنیم.
بسیار خوب، دریای جنوب لابد.
خدا خدا می کنم، خدا خدا می کنم، مرا خدا می صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
آخرین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اولین انتخابات عمومی از هنگام به قدرت رسیدن پرویز مشرف در پاکستان پس از گذشت نزدیک به 3 سال امروز برگزار شد. علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی در سراسر پاکستان، گزارش حاکی است در جریان درگیری‌های میان طرفداران احزاب رقیب دست کم 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در حالی که رأی خود را در راولپندی به صندوق می انداخت اظهار داشت که در اوایل ماه نوامبر قدرت را به نخست وزیر جدید تحویل خواهد داد. وی گفت رأی دهندگان به نمایندگان مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی تصمیم گیرندگان نهایی هستند. نتایج مقدماتی انتخابات پاکستان انتظار می رود فردا اعلام شود. مقامات انتخاباتی کشمیر امروز گزارش دادند که حزب کنفرانس ملی هوادار هند با کسب تنها 28 کرسی بیش از نیمی از کرسی‌های خود را در انتخابات 4 مرحله‌ای مجلس استانی کشمیر از دست داده است. گزارش حاکی است 2 حزب اصلی مخالف، حزب کنگره با کسب 20 کرسی و حزب دموکراتیک مردم با کسب 16 کرسی نیز نتوانستند اکثریتی را به اتفاق کسب کنند. مجلس استانی کشمیر هند از 87 کرسی برخوردار است و کسب 44 کرسی برای تشکیل اکثریتی در آن ضروری است. در تحولی جداگانه گزارش می شود سربازان هند 9 چریک را که گمان می رود جدایی طلبان کشمیری بودند در یک درگیری در نزدیکی سرینگار پایتخت تابستانی کشمیر هند کشتند. عراق امروز از ایالات متحده دعوت کرد از اماکنی در عراق که نسبت به تولید تسلیحات انهدام جمعی در آنها زنین است بازرسی کند. عبدالتواب ملا حویش وزیر مسئول در امور برنامه‌های تسلیحاتی عراق در یک جلسه مطبوعاتی در بغداد همچنین تاکید کرد که عراق هیچ گونه سلاح انهدام جمعی یا برنامه‌ای برای تولید این گونه سلاح‌ها در دست ندارد. حویش گفت اگر ایالات متحده به اقدام نظامی در برابر عراق دست زند، عراق درسی فراموش نشدنی به ایالات متحده خواهد داد. ایالات متحده تهدید کرده است که در صورت لزوم برای از کار انداختن تسلیحات مورد ذن عراق به زور متوسل خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار جک استرو وزیر خارجه انگلستان با وی موضع تهران را در مخالفت با حمله نظامی به عراق و اقدامات یک جانبه در برابر بغداد تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار اشاره کرد که ایران خسارات و لطمات فراوانی را از عراق تحمل کرده است و پرسید چرا آن روز که ایران مورد تهاجم قرار گرفت و خرمشهر اشغال شد عراق مورد حمایت بود. رئیس جمهوری ایران همچنین پرسید عراق با کمک چه قدرت‌هایی دارای سلاح‌های شیمیایی شد که بر ضد ایران و کردهای حلبچه در عراق به کار گرفته شد. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی همچنین در این دیدار گفت بایستی عراق را وادار به پذیرش قطعنامه‌های بین المللی کرد. از سوی جک استرو امروز به خبرگزاری ایرنا اظهار داشت گفته‌های مسئولان حکومت عراق با اعمال آنها مطابقت ندارد و به همین دلیل باید با عراق با قاطعیت برخورد شود. جک استرو که در آخرین ایستگاه از سفر خود به چند کشور خاورمیانه روز گذشته وارد تهران شد، صبح امروز تهران را ترک کرد. و به یک گزارش ورزشی توجه فرمایید. امروز در ادامه رقابت‌های 14مین دوره بازی‌های آسیایی در شهر بوسان کره جنوبی، ورزشکاران ایرانی با کسب 2 مدال طلا روی نوار پیروزی حرکت کردند. در وزن برداری مردان در دسته مافوق سنگین وزن، حسین رضازاده وزن بردار ایرانی و دارنده طلای المپیک سیدنی که از او به عنوان قوی‌ترین مرد جهان یاد می‌شود، با برداشتن 200 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 240 کیلوگرم در حرکت 2 ضرب و دست یافتن به حد نصاب مجموع 440 کیلوگرم مدال طلای بازی‌های آسیایی را به گردن آویخت. در تکواندوی مردان در پیکار پایانی وزن منهای 72 کیلوگرم هادی سائی تکواندوکار ایرانی با پیروزی 5-3 بر حریف خود از کره جنوبی مدال طلای دیگری برای ایران به ارمغان آورد. در مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی نیز تیم ملی فوتبال امید ایران پس از 120 دقیقه تلاش در برابر تیم کره جنوبی در ضربات پنالتی با نتیجه 5-3 بر این تیم چیره گشت و حریف تیم ژاپن در دیدار پایانی روز یکشنبه شد.
20 دقیقه آینده مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش مهمترین رویدادهای جهانی است. من جمله این خبر که روز پنجشنبه در سراسر پاکستان همسایه شرقی ایران روز انتخابات بود. انتخابات مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی این کشور در بیش از 60,000 حوزه انتخاباتی. در این انتخابات نامزدهای بیش از 100 حزب سیاسی کوچک و بزرگ حضور دارند و انتظار می رود که نتایج اولیه انتخابات روز جمعه اعلام شود. ژنرال پرویز مشرف گفته است که انتخابات عادلانه است، اما احزاب اپوزیسیون و مدافعان حقوق بشر از تقلب در روند انتخابات انتقاد کردند. امروز در درگیری‌ها در حوزه‌های انتخاباتی حداقل 2 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. این نخستین انتخابات در پاکستان از کودتای نظامی در سال 1999 است که منجر به برکناری نواز شریف و سرکار آمدن پرویز مشرف شد. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
نزدیک به 3 سال پس از کودتای نظامی در پاکستان و روی کار آمدن ژنرال پرویز مشرف، مردم این کشور امروز برای نخستین بار پای صندوق‌های رأی رفتند. رأی گیری در سراسر پاکستان از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه یافت. این بار نیز همچون گذشته انتخابات در پاکستان توأم با خشونت بود و در درگیری‌ها در مراکز رأی گیری حداقل 2 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. ناظران گفتند که استقبال مردم از انتخابات در مناطق روستایی بیشتر از شهرها بوده است. در انتخابات مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی پاکستان بیش از 80 حزب سیاسی با 7000 نامزد انتخاباتی حضور دارند و شمار واجدین شرایط هم 72 میلیون نفر اعلام شده است. یک تیم ناظران بین المللی بر انتخابات امروز پاکستان نظارت داشت، گرچه گروه های اپوزیسیون و فعالان حقوق بشر از تقلب در روند انتخابات انتقاد کردند. دولت پاکستان این اتهامات را تکذیب کرده و اعلام کرده است که انتخابات شفاف و عادلانه است. وزارت امور خارجه آمریکا هم انتخابات پاکستان را نقطه عطفی در روند گذار پاکستان به سوی دموکراسی نامیده، اما سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که در جریان 3 سال حکومت ژنرال مشرف، مردم پاکستان شاهد تحکیم قدرت نظامی بودند و نه دموکراسی. پرویز مشرف که در سال 1999 پس از کودتای نظامی به قدرت رسید، اعلام کرده است که پس از انتخابات و تا روز اول نوامبر قدرت اجرایی را به نخست وزیر آینده پاکستان محول خواهد کرد. اما وی همچنان رئیس جمهور پاکستان باقی می ماند و قدرت انحلال پارلمان را نیز حفظ می کند. مدت ریاست جمهوری ژنرال مشرف در جریان رفراندوم بحث‌انگیزی که چندی پیش برگزار شد، 5 سال یعنی تا سال 2007 میلادی تمدید شد. ژنرال مشرف گفته است که وی بر فعالیت نخست وزیر آینده پاکستان نظارت خواهد کرد تا اصلاحات ادامه یابد و با فساد نیز مبارزه شود. گزارش‌ها از پاکستان حاکی از رقابت تنگاتنگ میان حزب مردم پاکستان به رهبری خانم بی‌نظیر بوتو و احزاب تازه تأسیس طرفدار ژنرال مشرف است. به دنبال اصلاحاتی که پرویز مشرف به نفع خود انجام داد، رهبران 2 حزب اصلی پاکستان یعنی بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان و نواز شریف نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مسلم لیگ از شرکت در مبارزات انتخاباتی محروم شدند. با این حال به نوشته مطبوعات پاکستان، ژنرال مشرف که وعده داده بود با گروه‌های تندرو مبارزه کند و از این طریق رهبر سپاه صحابه پاکستان که گفته می‌شود در بسیاری از حملات علیه شیعیان دست داشته، اجازه حضور در انتخابات مجلس ملی را داده است. گزارش‌ها از پاکستان حاکی است که شمارش آرا از هم‌اکنون آغاز شده و انتظار می‌رود که نتایج اولیه انتخابات روز جمعه اعلام شود.
برنامه را با گزارش‌های در پیوند با خاورمیانه پی می‌گیریم، از جمله اینکه در یک عملیات انتحاری در تل‌آویو 1 زن 71 ساله اسرائیلی به قتل رسید. مسئولیت این اقدام را سازمان فلسطینی حماس بر عهده گرفت. از سوی دیگر در رفح در جنوب غزه 1 نوجوان فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. این در حالی است که میان سازمان فلسطینی الفتح و حماس اختلافات تازه‌ای بروز کرده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، میان 2 سازمان فلسطینی حماس و الفتح نیز اختلافات تازه و رو به گسترشی پدید آمده است. در پی قتل سرهنگ راج یحیی از مسئولان پلیس فلسطینی در غزه توسط یک عضو سازمان حماس، سازمان الفتح چندین مخفیگاه سازمان حماس را در غزه مورد تفتیش خود قرار داده است. از عماد عقل، عضو سازمان حماس، به عنوان قاتل سرهنگ راج یحیی نام برده می شود. گفته می شود که وی به انتقام قتل برادر خود توسط پلیس فلسطینی در تظاهرات دو سال پیش حماس در غزه دست به قتل سرهنگ راج یحیی زده است. به گفته سمیر شهراوی، سخنگوی الفتح، این سازمان همه مخفیگاه های سازمان حماس در غزه را برای یافتن عماد عقل و دستگیر ساختن وی دنبال خواهد کرد. سخنگوی الفتح میگوید این سازمان که رهبری فلسطینی ها را نیز در دست دارد، بران است تا سازمان حماس را به رعایت قانون در قلمرو دولت فلسطینی وادار سازد. در مقابل سازمان حماس نیز در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر ساخته تأکید ورزیده است که چنانچه بازرسی اماکن مربوط به این سازمان از سوی الفتح ادامه یابد، سازمان حماس ناچار خواهد بود به مقاومت لازم در برابر الفتح دست بزند. سازمان حماس در بیانیه خود در این حال الفتح را به خاطر آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل در سال 1993 در اسلو و ادامه این مذاکرات خائن به مردم فلسطین خوانده است. دورتر از اختلافات پدید آمده میان الفتح و سازمان حماس، سازمان ضد اطلاعات اسرائیل اعلام کرد رکات سالم از اعضای سازمانی به نام جبهه آزادی عرب که به تازگی توسط اسرائیل دستگیر شده است اعتراف کرده است که در دو سال اخیر از عراق مبلغ 15 میلیون دلار برای کمک رساندن به بازماندگان مجریان فلسطینی عملیات انتحاری علیه اسرائیل دریافت کرده است.
و در خاورمیانه هنوز چشم‌ها به عراق همسایه غربی ایران دوخته شده است. قانونگذاران آمریکا به تصویب قطعنامه اختیارات جنگی رئیس جمهوری نزدیک می‌شوند، با این حال شماری از آنها همچنان با آن مخالف هستند. از سوی دیگر کاخ سفید پیشنهاد عراق را برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به این کشور رد کرد. هماین مج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
قانونگذاران در هر دو مجلس کنگره تا دیرگاه چهارشنبه شب به بحث و اظهار نظر درباره قطعنامه‌ای که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد اگر لازم ببیند علیه عراق به نیروی نظامی متوسل شود ادامه دادند و انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آن را امروز تصویب کند و پیش‌بینی می‌شود که سنا نیز شامگاه پنجشنبه یا جمعه به آن رأی بدهد. انتظار به تصویب قطعنامه پس از آن افزایش یافت که شماری از قانونگذاران در پی بدبینی‌های اولیه به صف موافقان پیوستند و با حدود 100 نفر از 435 نماینده که همچنان مخالف هستند، پیش بینی می شود قطعنامه با اکثریت آرا از تصویب بگذرد. به نقل از منابع کنگره گفته می شود انتظار می رود مجلس نمایندگان یک قطعنامه جانشینی را که استفاده از نیروهای آمریکایی علیه عراق را پس از تایید سازمان ملل مجاز می داند، اما می خواهد برای حمله در صورتی که جورج دبلیو بوش اقدام سازمان ملل را کافی نداند مجوز دیگری صادر شود رد کند. کورت والدن نماینده جمهوری خواه پنسیلوانیا از همتایان خود خواست با یک صدای واحد به سازمان ملل متحد بگویند که آمریکا سرانجام آنچه را در دهه 90 انجام نداد عملی خواهد کرد. شروت بوهلرت نماینده جمهوری خواه نیویورک گفت بوش یک کاوبوی تگزاسی نیست و بارها روشن ساخته است که تصویب قطعنامه به معنای فوری و چاره ناپذیر بودن حمله نیست. اما مخالفان نظر دیگری داشتند. دوک کانینگهام نماینده جمهوری خواه گفت
I know the horrors brought on the men and women that we will ask to go to war.
من وحشت زنان و مردانی را که ما از آنها می‌خواهیم به جنگ بروند درک می‌کنم. همچنین دردسر و ناراحتی خانواده‌هایی را که آنها پشت سر می‌گذارند می‌فهمم. و من به همکارانم می‌گویم آیا می‌خواهید آنها را هدف وحشت جنگ در کشور خودمان قرار دهید؟ جی اینسلی نماینده دموکرات گفت
We don't know Saddam Hussein any more time. We don't know him anything.
ما به صدام حسین فرصت بیشتری مدیون نیستیم، چیزی به او بدهکار نیستیم، ولی ما به سربازان و تفنگداران دریای خودمان، به پسران و دختران خودمان مدیون هستیم که پیش از رفتن به جنگ به هر کوششی دست بزنیم و از هر وسیله استفاده کنیم. روشن است که ما پیش از باز کردن در به روی جنگ تمام راه ها را نرفتیم. با این حال موافقان نظر دیگری دارند و همانند رئیس جمهور تصویب قطعنامه تندتر و افزایش سختگیری بر صدام حسین را برای مهار کردن مردی که او را بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی می‌دانند ضروری می‌پندارند. با این حال موافقان نظر دیگری دارند و همانند رئیس جمهور تصویب قطعنامه تندتر و افزایش سختگیری بر صدام حسین را برای مهار کردن مردی که او را بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی می‌دانند ضروری می‌پندارند. و کاخ سفید ساعتی پیش پیشنهاد عراق را برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی رد کرد و گفت صدام حسین باید قطعنامه های سازمان ملل را اجرا کند و به برنامه های تسلیحاتی خود پایان دهد. پیشنهاد عراق از جمله از آمریکاییان دعوت می کند از مراکز تسلیحاتی آن کشور دیدن کنند، اما سخنگوی کاخ سفید گفت این موضوع به سازمان ملل متحد مربوط است نه به عراق. تنها پرسشی که باقی میماند این است که بازرسان تحت چه شرایطی میتوانند بازگردند و کار خود را انجام دهند.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد فرانسه و آمریکا بر سر مسئله عراق گفتگوهای سازنده‌ای را آغاز کردند. گفتگوهایی که به گفته دو طرف از اختلاف نظرها کاسته است و دو کشور را به سوی یک تصمیم مشترک پیش می‌برد. از سوی دیگر عبدالرزاق الهاشمی آخرین سفیر عراق در فرانسه در حال حاضر مشاور سیاست خارجی صدام حسین رئیس جمهوری عراق در سفر به فرانسه با مقامات فرانسوی گفتگو کرد و چهارشنبه شب در یک کنفرانس خبری در محل مرکز رسانه‌های گروهی خارجی پاریس شرکت کرد. وی که رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی عراق و وزیر سابق آزمایش عالی این کشور است، در سمت مشاور سیاست خارجی صدام حسین به خبرنگاران گفت عراق آماده است با هر هیئت بازرسی همکاری‌های لازم را انجام دهد. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی از پاریس گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد گفتگوهای سازنده میان پاریس و واشنگتن جریان دارد تا نقطه نظرهای دو کشور در رابطه با عراق به یکدیگر نزدیک شوند. این گفتگوها از سوی دیگر در نیویورک مقر سازمان ملل متحد نیز میان دیپلمات‌های دو کشور صورت می‌گیرد. تمام جنبه‌های مختلف بحران عراق مورد بررسی قرار گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اظهار امیدواری کرد به زودی نتایج مثبت تبادل نظر میان فرانسه و آمریکا در زمینه یافتن راه حلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با عراق نمایان شود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، دومینیک دو ویلپن و کولین پاول وزرای امور خارجه فرانسه و آمریکا در تماس مداوم قرار دارند تا هرچه سریعتر مقدمات بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عراق فراهم شود. از سوی دیگر عبدالرزاق الهاشمی آخرین سفیر عراق در فرانسه و وزیر پیشین آموزش عالی این کشور که در حال حاضر مشاور سیاست خارجی صدام حسین رئیس جمهوری عراق است در یک سفر سه روزه به پاریس با مقامات فرانسه دیدار و گفتگو کرد و روز چهارشنبه در مرکز رسانه‌های گروهی خارجی در پاریس در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. عبدالرزاق الهاشمی که پیشتر مسئولیت اداره سازمان انرژی اتمی عراق را نیز بر عهده داشته است به خبرنگاران گفت
As for our position, I expressed our position now. As for the inspectors, we accepted the inspector to go back to Iraq and work with no conditions.
عراق با بازگشت بدون قید و شرط بازرسان سازمان ملل متحد موافق است و به آنها اجازه خواهد داد آزادانه به کار خود ادامه دهند، زیرا به نفع عراق است که بازرسان به کار خود هرچه سریعتر پایان دهند و به کشورهایشان بازگردند. به همین خاطر به نفع ما نیست که مشکلی در ادامه کار آنها به وجود آوریم.
از عراق به کشور دیگری در منطقه می رویم. در کویت اطلاعات تازه‌ای درباره حمله دو مهاجم کویتی به تفنگداران کویتی در جزیره به تفنگداران آمریکایی در جزیره فیلکه منتشر می شود. گفته می شود این دو از اعضای شبکه القاعده بودند. در این رویداد تروریستی یک تفنگدار دریایی آمریکا کشته شد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می دهد.
در کویت تایید شد که دو حمله کننده به تفنگداران دریایی آمریکا در جزیره فیلکه در ارتباط با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بودند. در این اقدام تروریستی در روز سه‌شنبه یک تفنگدار دریایی آمریکایی کشته و یک تفنگدار دیگر نیز مجروح شد. انس کندوری و جاسم هاجری دو کویتی مذکور نیز که به این حمله دست زده بودند در اثر تیراندازی متقابل نیروهای آمریکایی به قتل رسیدند. در اعلامیه‌ای که از سوی یک گروه ناشناس در کویت منتشر گردیده، ضمن قهرمان خواندن دو کویتی یاد شده از آنان به عنوان شاگردان سلیمان ابو قیس نام برده شده است. سلیمان ابو قیس که تابعیت کویتی وی از سوی دولت کویت لغو گردیده از نزدیکان اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به شمار می رود. محمد سالم وزیر مشاور در امور خارجی کویت وابستگی دو فرد یاد شده را به شبکه القاعده مورد تایید قرار داده است. مطبوعات کویت به نقل از مسئولان دولتی در این کشور خبر از آن دادند که انس کندوری و جاسم هاجری تا چند هفته پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در افغانستان بوده و در شبکه القاعده عضویت داشتند. در مراسم خاکسپاری این دو در روز چهارشنبه در کویت ده‌ها تن از کویتی‌هایی که در حکومت طالبان در افغانستان بودند شرکت داشتند. پلیس کویت تاکنون بیش از 20 نفر را در ارتباط با عملیات تروریستی در جزیره فیلکه دستگیر کرده است. سازمان همبستگی دموکراتیک و پایگاه دموکرات کویت که دو سازمان خواستار جدایی دین از سیاست در کویت به شمار می روند با انتشار بیانیه مشترک دولت کویت را به خاطر آنچه که مدارا کردن با سازمانهای افراطی اسلامی در این کشور نامیدند مورد انتقاد قرار دادند.
و پیش از ظهر پنجشنبه یکی از افرادی که متهم به داشتن نقش کلیدی در کمک رسانی به سازمان دهندگان حمله تروریستی 11 سپتامبر است به دستور دادستانی کل آلمان در شهر هامبورگ بازداشت شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می‌دهد.
در پی فاجعه 11 سپتامبر بر اساس شواهد و اسنادی که به دست نیروهای امنیتی و انتظامی افتاد، شهر هامبورگ در شمال آلمان به عنوان کانون فعالیت تروریست‌ها معرفی شد. چرا که در همین شهر بود، محمد عطا و همدستانش ابتدا به عنوان دانشجو سرگرم تحصیل شدند و سپس برای انجام عملیات خرابکارانه به دیدن آموزش‌های لازم پرداختند. پس از آنکه روشن شد علاوه بر عطا، جراح و اشهی هم در فاجعه 11 سپتامبر دست داشتند، یک جوان مراکشی حدود 2 ماه پیش دستگیر شد که نامش منیر المتصدق است. به این متهم است که امور حساب‌های بانکی اشهی را در دست داشته و در چند نوبت ده‌ها هزار مارک به حسابی در نیویورک حواله کرده است. حد زده می‌شود که گروه محمد عطا با این پول‌ها مخارج دوره‌های آموزش خلبانی در فلوریدا را تامین می‌کرده است. پس از این دستگیری که سر و صدای فراوانی در آلمان به پا کرد، پیش از ظهر پنجشنبه اعلام شد که یکی دیگر از کسانی که نقش کلیدی در کمک رساندن به گروه محمد عطا را بر عهده داشته به دستور دادستانی کل آلمان در شهر هامبورگ دستگیر شده است.
و خبر دیگر، رئیس شورای عالی امنیت ملی روسیه از ناپدید شدن بیش از 3000 نفر از غیر نظامیان چچن در طول چند سال اخیر خبر داده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
رودنیک دودایف رئیس شورای امنیت روسیه روز گذشته از ناپدید شدن 3540 نفر از غیر نظامیان جمهوری چچن در دو عملیات نظامی روسیه خبر داد. وی در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس گفت حدود 1600 نفر از غیر نظامیان در عملیات ضد تروریستی روسیه در چچن که از ماه اکتبر سال 1999 آغاز شد ناپدید شدند. دودایف تصریح کرد این آمار دقیق و بر اساس اسناد و مدارک قوی تهیه شده است. به گفته وی در عملیات نظامی اول روسیه در چچن و در فاصله سالهای 1994 تا 1996 نیز 1850 تن از غیر نظامیان ناپدید شدند. وی با بیان ضرورت حفظ حقوق شهروندان چچنی اعتراف کرد که برخی از سازمانهای امنیتی هنگام عملیات ویژه در روستاهای چچن قانون را نقض می کنند. به گفته دودایف به رغم صدور دستور دادستان کل و فرماندهی مشترک نیروهای مسلح روسیه این دستورات برای اجرای قانون در قبال مردم رعایت نمی شود. این برای اولین بار از زمان آغاز عملیات نیروهای روسیه در چچن است که یک مقام بلندپایه دولت چنین آماری را ارائه می دهد. رسانه‌های خبری روسیه پیشتر از کشته شدن بیش از 13000 جدای طلب چچنی و 5000 نیروی نظامی روسیه در جنگ چچن خبر دادند. مانیکا فرادی، مسکو.
در ادامه برنامه از نام برنده جایزه ادبیات نوبل میشنویم و گفتگویی داریم با یکی از برندگان جایزه نوبل شیمی و کتاب روز را ورق میزنیم و همینطور گزارش های دیگر را میشنویم، اما تا پیش از آن گلی جان از پوران را میشنویم.
ای گلی جان، لاله هواس بارد گلی جان، در جام جان ریزد هواس گلی جان، گفتی نخواهم جز تو کس گلی جان، گل هواس گلی جان، ای گلی جان.